خداوند ارادم را به زمان کودکی هم بازگردان، همان زمانی که برای یک بار ایستادن هزار بار می افتادم اما ناامید نمی شدم. صحبت کردیم یه چیزی که لازم و ضروری بود که من امروز خدمت شما عرض کنم. تو مبحث پریشب خوب گوش کنید که انشالله چوشه رای بشه براتون. ما نمیخوایم خیلی خوب بشیم، میخوایم به اون جهنمه بر نگردیم، زندگی کنیم. توی فصل سوم، توی درمان ریشه درد، رسیدیم به خشم. متوجه شدیم که خوب گوش کنید، خشم با خودش آسیب و غم به همراه میاره، بعد آسیب و غم با خودش تنهایی و پشیمانی به همراه میاره. خوب گوش کنید دوستان. ببینید، همتون دیدید پشیمانی یعنی ندامت. بعد دیدید مثلا رو سردر زندان رو نوشته ندامتگاه مرکزی اصفهان یا ندامتگاه مرکزی تهران یا ندامتگاه مرکزی قم. میخوام ذهنتون باز بشه ها، بچه های باشگاه کودکی در اون باید بچه تیز و بازی باشن. پس خشم با خودش آسیب و غم میاره، آسیب و غم با خودش تنهایی و پشیمونی میاره. پشیمونی هم مستقیم، یعنی اصلا اسم پشیمونی یه اسم دیگه اشنه. من خیلی پشیمونم، خیلی نادمم. وقتی شما پشیمونی در واقع وارد ندامتگاه میشید، دنیا با این بزرگی میشه ندامتگاه تو. من گفتم این شعر رو، میگه مکن کاری که برپا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. در واقع با این ندامته و با این پشیمونیه انگار وارد زندان زندگی میشی. هر جا که مثلا یه جا هست قصرهای خوبی داره، خیلی قصدانه میدونم پرده ها و لوستر ها و مبلای خوشگلی داره، ولی همشون یکی یه انباری هم دارن، انباری های مخوفی دارن، ترسناکی دارن، یه زیرزمین های وحشتناکی دارن. شما وقتی به اون حالت میرسی، در واقع میری تو اون ندامتگاه داری زندگی میکنی، قصر رو از دور داری تماشا میکنی. گوش کنی وایسو.
فصل یکم، بازیافتن روح. هنگامی که در اکتبر سال 1913 رویای سیر را دیدم، این اتفاق مصادف و همزمان بود با دوره‌ای که به عنوان یک مرد برای من مهم بود. در آن موقع در سال 40 زندگیم، همه آن چیزی را که آرزو داشتم به دست آورده بودم: افتخار، شهرت، قدرت، ثروت، دانش و به همه شادی‌های انسانی نیز رسیده بودم. پس میل من به فزونی این دام ها متوقف شد، میل از من دور شد و وحشت بر من مستولی. رویای سیل مرا در خود فرو برد و روح اعماق را احساس کردم، اما او را نشناختم. با این وجود مرا با اشتیاقی درونی و تاب نیاوردنی به پیش راند و من گفتم: روح من کجایی؟ صدای مرا می شنوی؟ من دارم سخن می گویم، تو را صدا می زنم. آنجا هستی؟ من برگشتم، دوباره اینجا هستم. گرد و غبار همه سرزمین ها را از پا شستم و پیش تو آمدم، در کنار تو هستم. پس از سالهای طولانی حیرانی مستمر باز پیش تو آمدم. آیا باید همه چیزهایی را که دیدم، از سر گذراندم و آشامیدم برای تو بازگویم؟ آیا نمیخواهی از آن همه اغتشاش زندگی و جهان چیزی بشنوی؟ ولی یک چیز را باید بدانی، چیزی که آموختم این است که باید این زندگی را زندگی کرد. راه همین زندگانی است، راهی که مدت هاست در جستجوی آن بودیم تا به یک در نیافتنی برسیم که الوهیتش می نامیم. راه دیگر نیست، همه راه های دیگر کذبند. من راه درست را یافتم. این راه مرا به تو، به روحم میرساند. من بازگشتم، معتدل و تهذیب یافته. هنوز مرا میشناسی؟ جدایی چه مدت طول کشید؟ همه چیز خیلی تغییر کرده است. و من چگونه تو را یافتم؟ سفرم چقدر عجیب بود؟ با چه واژگانی به تو بگویم که بر چه راه های پرپیچ و خمی یک ستاره نیک مرا به سوی تو راه نمایی کرد؟ دستت را به من بده، روح تقریبا فراموش شده ای من. دیدن دوباره تو چه شادی گرما بخشی دارد ای روح مدت ها انکار شده. زندگی مرا به تو بازگرداند. بگذار زندگی را بابت تمام لحظات شاد و تمامی لحظات اندوهبارش برای هر شادی و هر غمش که زندگی کردم سپاس گویم. روح من، سفر من باید با تو ادامه یابد. بدون تو در حیرانی خواهم بود و به انزوای خود برکشیده می شدم. روح اعماق مرا وامی دارد تا این را بگویم و همزمان آن را علیه خودم متقبل شوم، زیرا از قبل تصور این را نداشتم. من هنوز تحت اراده روح زمان در گمراهی و در تقلا و زحمت بودم و تفکر متفاوتی نسبت به روح داشتم. زیاد به روح اندیشیدم و از آن سخن گفتم. چیزهای زیادی می دانم که به خاطر او آموختم. او را مورد داوری قرار دادم و او را به یک هدف برای کار علمی مبدل ساختم. این تصور را نداشتم که روح من نمیتواند هدف قضاوت و دانش من قرار بگیرد. داوری و دانش من خیلی بیشتر از اهل.
خب امیدوارم که ضمیر وجودتون آماده شده باشه برای دریافت. یه متنی من براتون میخونم مکمل این صحبتهایی که خونده شد. چون آنچه روح من در مورد آنها سخن گفت به هر آن چیزی که بدان شناخت داشتم اشاره نداشت و نتوانستم بفهمم که من از چه رنج میکشم. میخواستم این همه را به عنوان تجربیات شخصی در درون خودم ادراک نمایم، اما نتوانستم به تمامی آنها را بفهمم و نه به تمامی به آن ایمان آورم. یه چند دقیقه با من باشید، خیلی جلسه امشب طولانی نیست، ما بیشتر مشارکت بگیریم چون کارگاه گفتیم مقداری آماده شید برای هفته آینده. و نه به تمامی به آن ایمان آورم، چون من سست ایمان بودم و باور دارم که این در دوران ما بهتر است که ایمانمان سست باشد. گوش کنید، ما از زمان کودکی کمی جلوتریم. زمانی که در آن باور صرف مناسب ترین وسیله‌ای بود تا آدمی را به آن چیزی برساند که خوب است و معقول. بنابراین اگر بخواهیم امروزه نیز باز ایمانی قوی داشته باشیم، باید به آن دوران کودکی قبلی بازگردیم. خداوند و اراده ام را به زمان کودکی هم بازگردم، همون زمانی که برای یک بار ایستادن هزار بار میفتم اما ناامید نمیشدم. این ایمان کودکی که ازش صحبت میکنیم ما، این ایمان کودکی همراه با آگاهی الهیه. ببین، شما توده از آگاهی هستی که به دنیا میای. کجا میدونی باید سینه مادرتو مک بزنی؟ در اثر گرفتاری ها و آزادگی هایی که حالا تحمیل میشه به متاسفانه شروع میکنی آگاهی از دست دادن. گوش کنید، اما آنچنان آتش و تشنگی به دانستن در درون خود داریم که بیشتر از ایمان به دانش محتاجیم. اما قوت ایمان ما را از کسب دانش باز می‌دارد. لطفاً کلمات رو مجزا کنید، خواهش می‌کنم. ایمان قطعاً می‌تواند چیزی پرقدرت باشد، اما تویی هست. به چی ایمان داری تو؟ ایمان بدون فهم به چه درد تو می‌خوره عزیز دل من؟ وقتی تو نفهمی، ما گفتیم ما به اندازه دانه خردل، مسیح تو کتابش میگه به اندازه دانه خردل ایمان داشته باش، ولی به یک چیز بزرگ. ایمانت کوچیک باشه نمیخواد تو ایمانتو بزرگ کنی. مکه بری، کربلا بری، روزه بگی، نه بابا، ایمانت انگوم. اگه به اندازه دانه خردلی تو ایمان داشته باشی میتونی کوها رو جابجا کنی. موش کنیم. ایمان قطعا میتواند چیزی پرقدرت باشد، اما تویی است. و اگر زندگانی ما با خداوند تنها مبتنی بر ایمان باشد، کلیت آدمی خیلی اندک میتواند در آن مشارکت داشته باشد. یعنی عملا دیگه تو نیستی، وجود نداری، تو شرکتی نمیتونی بکنی، تو باید بشینی منتظر باشی مرگ تو رو دریابه. دانش نیاز داریم. گوش کنیم. آیا قبل از هر چیز تنها باید ایمان داشته باشیم؟ این به نظر خیلی سخیف می نماید. آنهایی که شناخت دارن نباید فقط ایمان بیاورن، بلکه باید برای کسب دانش با بیشترین توانشان وارد کارزار شوند. دانش هم به همین گونه. نه ایمان همه چیزه، نه دانش. ایمان دارای امنیت است، ولی ثروت دانستن نمی آموزد. اما رغبت به دانش گاهی اوقات ایمان زیادی را صرف خود می کند، ولی هر دو باید با تعادل به دست بیایم. بریم به دیگه گوش کنیم.
دافع روح من هستند، بنابراین روح اعماق مرا وادار می سازد تا با روح خودم سخن بگویم، او را همچون موجودی زنده و قائم به ذات فرا بخوانم. باید آگاه شوم که روح خود را گم کردم. از این می آموزیم که روح اعماق روح را چگونه می بیند. او روح را همچون موجودی زنده و قائم به ذات می داند. این گونه است که وی در سویه مقابل روح این زمانه قرار می گیرد و روح را چیزی وابسته به انسان می داند و میسر می سازد تا مورد قضاوت و ساماندهی قرار بگیرد و ما می توانیم پیرامون او را درک کنیم. باید بپذیریم آنچه قبلا روح خود می خواندم اصلا روح من نبود، بلکه یک سیستم مرده بود. بنابراین باید با روحم همانند چیزی در دوردست و ناشناخته سخن بگویم که وجودش به واسطه من نیست، بلکه من به واسطه او وجود.
یکی از مشکلات عدیده که کودکان آزرده ازش رنج میبرن، خوب گوش کنید این جمله رو، فقط ماشینه رو میخواد، فقط خونه رو میخواد، روح اشیا رو نمیخواد. این خیلی بده، خیلی بده. ما اگه نخواهیم روحی که تو خودکار به کار رفته، اون آدمی که از روح اعماقش سرمایه گذاشته، دانش گذاشته، این خودکار رو درست کرده که امروز بنویسی یا این گوشی رو دست بگیری، اگه تو روح گوشی تو لمس نکنی به درد نمیخوره. بهترین گوشی دنیا برای تو کاربرد نداره. ما به دلیل اینکه کودک بزرگسالیم یاد گرفتیم فقط اشیا رو به دست بگیریم، اصلا با روح اشیا کار نداریم. از این به بعد دیگه اینجوری نیستیم. سعی میکنیم با روح اشیا، با روح هر کاری که داریم، و مطمئنیم ما برنده هستیم. گوش کنید. اما داشتن ایمان خیلی زیاد گاهی خطرناک است، چون امروزه هر کس باید راه خود را بیابد و در درون خود، گوش کنید بچه‌ها، و در درون خود با چیزهایی رو شود که بس عجیب و قدرتمندن. من یه دونه وضعیت میذارم ایستوری میگم، تغییر خیلی شهامت میخواد، چون باید به جنگ خودت بری که خیلی قدرتمندی. ما به سهولت می توانیم بر حسب ایمان فراوان با همه چیز برخوردی عادی داشته باشیم و هیچ به نظر نیاد مگر یک دیوانه. خصلت کودکی ایمان در مقابل ضروریات کنونی ما در هم می شکند. میتونه کمکی تو بکنه، نمیتونه کمکی تو بکنه. ما به دانش متمایز کننده نیازمندیم، به خاطر اونیم سر کتاب نشستیم. کی تو میدونستی شرمندگی مزمن چیه؟ کی تو میدونستی عوامل یازدهگانه چیه؟ کی الان مثل بانو روژان مثلا یه مشارکت میکردی دلم داره غنج بره، کلی انرژی دارم، اندازه یه شهر انرژی دارم؟ خب مگه چند ماه پیش این چیزها رو ما میدونستیم؟ دانش متمایز کننده. گفتیم شعار درمان، ما نمیتوانیم بدانیم چه نمیدانیم. این کجاش به ایمان میخوره؟ یه ایمان کورکورانه که اصلا نمیشه باید حرف بزنی تو. یه ایمانی که بر اساس اعتقاد، نه بر اساس دو تا پایه. ایمانی که توی کودک درون کسی پیدا میکنه استوار بر دو پایه توافق و تسلیم. اگه این ایمانو نداری ایمان پوشالی بنده دور، دوزار نمیارزه. ایمانی که تو موافق خاص از عزیز خداوند نباشی به درد نمیخوره. ایمانی که تو تسلیم خاص اراده خداوند نباشی به درد نمیخوره. که ما به دانش متمایز کننده نیاز داریم تا آشفتگی و ابهام ناشی از اکتشافات روح را روشن سازد. خوب گوش کنی یه جمله آخرشو. از این روی شاید بسیار بهتر باشد که پیش از پذیرش چیزها به نحوی مؤمنانه یعنی با ایمان قوی چشم انتظار دانش بهتری باشه. بریم بقیه ویسو گوش کنیم.
دارم آن کسی که میلش از اشیای بیرونی روی برمیگرداند به مکان روح دست میابد. اگر روح را نیافت، وحشت تهی بودگی بر وی غلبه می کند و حراس به کرات او را در تلاشی یأس‌آلود و میلی کور به تعلقات توخالی این جهان با تازیانه به پیش می راند. میل بی پایانش او را تحمیق می کند و راه روح خود را فراموش می کند و هرگز دوباره آن را نمی یابد. او در پی هر چیزی به راه می افتد، زمام آنها را در دست می گیرد، اما روح خود را نمی یابد، چرا که روح را فقط در خود خواهد یافت. براستی که روح او در اشیاء و آدمیان است، اما کوردل بر چیزها و آدمیان چنگ می دازد، اما نه بر روحش در چیزها و آدمیان. او از روحش هیچ نمی داند. چطور می تواند به دور از تعلقات و آدمیان با او سخن بگوید؟ چطور می تواند روح خود را در خود میل بیابد، اما نه در اهداف میل و خواهش؟ اگر میل خود را در تصرف داشته باشد و میلش مالک او نباشد.
آنچه در تو پنهان شده را باید به میانه نور بیرون بکشیم. شرمی که تو را زیر پا له کرده. جالبه اینجا جناب یونگ میگه در مورد عشق با من حرف نزن، آنچه تو عشق مینامی با منفعت طلبی و امیال خواهی آغشته است. ولی با واژگانی با شکوه از اون سخن میگویی و هرچه سخنانت با شکوه تر باشن به اصطلاح عشقت بیشتر رقت انگیز است. حالت به هم میخوره. هرگز از عشقت با من سخن نگو، بلکه دهانت را بسته نگه دار، دهانی که دروغگو است. ما از شما خواستیم که درباره شرمتون سخن بگید، به جای حرفایی که نمیدونم خیلی باشکوه جلوی کسایی که میخواید مثلا احترامشون رو به زور بطلبید. اون مهرطلبی که صحبت کردیم ازش، اگه با این وضع بخوایم ادامه بدیم ما بیشتر سزاوار تمسخریم تا احترام. ما لازم حتما حتما از دل تحقیر خیشتن فضیلت رو بیرون بکشیم. ما تحقیر شدیم دیگه، گفتیم کودک تحقیر شده و آزرده. تقریبا فضیلتی که مثل یه فرشی بوده که هر کی رسید با پای آلوده رفته روش، پای کثیف. یکی اومده از ما بهره‌کشی جنسی کرده، یکی اومده از ما بهره‌کشی نمیدونم فلان، هر کسی هر کسی. گوش کنید بقیه‌شو.
آنگاه میتواند بر روحش دست بگذارد، چرا که میل او تصویر و بیانی است از روحش. اگر تصویر یک شیء را صاحب باشیم، نیمی از آن را مالک هستیم. تصویر جهان نیمی از جهان است. آن که جهان را مالک باشد نه تصویر آن را، فقط نیمی از جهان را دارد. پس روح وی فقیر است و هیچ ندارد. ثروت روح در تصاویر است. آن که تصویر جهان را دارد نیمی از جهان را دارد، حتی اگر انسانیت او فقیر.
ببینید وقتی که از طریق روح درون حالا یه پرواز درونی میکنی، اصلا قلمرو تو متفاوت میشه. یک دو تا کلمه داریم خیلی این کلمه خیلی تکرار میشه توی فرهنگ ما، یکی اختیار داره یکی اشتباه. من این دوتا رو معنی کنم. حالا تو شرایط بشه برای امشبمون. ببینید اختیار به این معنا نیست که تو آزادی، رهایی، بی قید و شرط هر کاری دوست بکنی، دوست داری بکنی. نه. ببین ریشه کلمه اختیار خیره، یعنی تو میتونی کار خیر رو هر جور دوست داری انجام بدی. تا به طرف میگه اختیار داره دیگه میره هر کاری بخواد بکنه، مال مردم رو میخوره، هر کاری بخواد میکنه میکنه. نه عزیزم، وقتی به تو میگن اختیار داری یعنی تو زاده خیری، کاری نکن آزرده تر کنی کودکی درون تو، زاده خیری. تو کار خیر رو هر جور دوست داری برو انجام بده. ریشه اختیار تو خیر، خیراته. بالا اشتباه چیه؟ اشتباه یعنی تو میخوای یه کار خوب انجام میدی یا یه کار دیگه شبیه یه کار خوب انجام میدی. چرا؟ چون نمیتونی، تو از حمایت روح اعماق برخوردار نیستی. به خاطر همین اشتباه پشت اشتباه، تکرار اشتباه. اشتباه اون آدمی اشتباه میکنه که میخواد یه کار خوب انجام بده، ولی اون کار خوبه رو با نیت خوب و عشق سالم و اونی که الان گفتیم بدون منفعت طلبی بدون فلان انجام نمیده، میاد شبیه اون رو میشه اشتباه. میگه خب بابا اشتباه کردی تو اصلا این کار. ببین مثال براتون بزنم، مثل سخاوتمندی و ولخرجی. بابا جفتشون باید پول خرج کنی. سخاوتمند میره آبرویی که میخره واسش خونه میخره، جایزه میخره، فلان میکنه. ولخرجم پول خرج میکنه ولی اون داره اشتباه میکنه، شبیه این پول خرج میکنه ولی اون اشتباه داره میکنه. شب که میره خونه حالش بده، ای بابا شنگان دارم مثلا برای تایی تلایی پولمو. این یه موضوع. در مورد آخرین قسمت این ویسی که الان داره خونده میشه از بازیافتن رو قسمت اول، ببینید ما توی برنامه، توی برنامه من کودک من اصلا ما هیچ اعتقادی نداریم. هیچ جا کلمه به نام اعتقاد از ما نمیشنوید. ما باور داریم. باور محصول درک به علاوه احساسه. اگه الان گفت روح اشیا رو باید بگیری، باید درک کنی و حس کنی. وقتی تو یه چیزی رو درک میکنی و حسش میکنی، باورش میکنی و این باور تو رو به حرکت در میاره. اعتقاد تو رو منکوبت میکنه، عقده‌ایت میکنه. اصلا اعتقاد یعنی عقیده، یعنی عقده. ما اصلا اعتقاد به همون جواب نمیده. ما باید یه چیز باور کنیم، یعنی نسبت بهش حس داشته باشیم و درکش کنیم. اگر نکنیم نمیتونیم پیش بریم.
اگه خودمون رو باور نکنیم و خودمون رو حس نکنیم، درک نکنیم و حس نکنیم، نمیتونیم خودمون رو باور کنیم. اگه خودمون رو باور نکنیم تو همین منجلابه میمونیم. ما باید از دیگر باوری به خیشتن باوری، گفتیم تو وشته قبلی، برسیم. نسبت به خودمون احساس داشته باشیم. گفتیم خودشیفتگی، همه اینا رو گفتیم توی اون قسمت شگفت زدگی کودکی درون، چجور کودکی درون آزرده شد. ما اگه نسبت به خودمون احساس و درکی از خودمون نداشته باشیم، عملا خودمون رو باور نمی کنیم و میریم سراغ دیگر باوران، و دیگر باوری پدر ما رو در میاره، پوست ما رو میکنه. یه تیکر رو بوش کنیم.
باشد و هیچ نداشته باشد، اما گرسنگی روح او را.
این که میگه تصویری از جهان داشته باشی، تصویر همینه، همین باور و همین حس است، همین حسه و همین درک است. همه چی دنیا، ببین 40 سال 50 سال دیگه هیچی نیست این دنیا، هیچ کدوم از این آدمایی که تو میبینی دیگه نیستن، همه رفتن یه عده جدید اومدن. کسی که تصویر نداشته باشه، یعنی حس و درک نسبت به کسی چیز نداشته، ولو ثروتمندترین آدم باشه، هیچی نداره. ولی کسی که هیچی نداره نسبت به دنیا حس داره و درک داره و تصویر داره، انگار نیمی از دنیا مال اونه. گوش کنیم.
به حیوانی مبدل می سازد که تحمل ناپذیر را می بلعد و این مسئله او را مسموم می کند. دوستان من، خردمندانه آن است که روح تغذیه شود. در غیر این صورت اژدهاها و اهریمنهایی در درون قلب خود می‌پرورانید.
بانوی زحمت قطع نکن ریکورد، اون هنگ حبیب رو بذارید، بعد اون من دعا رو می‌خونم و بعد لطفا وقتی آهنگ خونده میشه، چون حبیبی خواننده بود که حالا من سر مزارشم رفتم، حالت عرفانی داشت، یه ارتباطی بین خودتون و روحتون برقرار کنید توی آهنگ. خب خدا رو شکر که یه جلسه دیگر هم برگزار کردیم. خداوند اراده هم را به زمان کودکی هم بازگردان، همون زمانی که برای یک بار ایستادن هزاران بار می افتادم اما ناامید نمی شد. اون ریکورد رو بی زحمت قطع کنین.